پیامی ویدیویی به هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت گفت به دلیل سفر غیرقابل پیش‌بینی به سوریه و همراهی با معاون اول رئیس جمهور افتخار حضور در همایش بانکداری الکترونیک را نداشتم، اما تصمیم گرفتم از این طریق مطالبی که بنا بود در همایش امسال مطرح کنم را بازگو کنم. وی با بیان اینکه سامانه‌های پرداخت و تسویه از اقدامات مهم سیستم بانکی کشور است که در دو بُعد می‌تواند به بانک مرکزی کمک کند، تصریح کرد کمک این سامانه‌ها در مرحله اول از دید نظارتی است. همتی در ادامه گفت در بحران ارزی که اواسط سال در کشورمان رخ داد و همزمانی با تحریم‌های غرب مشکلاتی را برای کشورمان ایجاد کرده بود که به لطف خداوند توانستیم با اصلاح ابزار پرداخت آرامش نسبی را در بازار ارز حاکم کنیم. شماره آخر 55-91 به سوال برنامه امشب این گونه پاسخ دادن: خودروها رو به کشورهای دیگر بفروشند و پولش رو به طور مساوی به حساب یارانه ملت واریز کنند. شماره آخر 16-01 گفتن که خودروها رو به مزایده بگذارند. اما بپردازیم به یک خبر دیگر: ممنوعیت صادرات مرغ برای 2 ماه. در 22 جلسه ستاد تنظیم بازار که به ریاست رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت برگزار شد، وضعیت بازار مرغ و گوشت مورد بررسی قرار گرفت و اعضا مصوب کردند صادرات مرغ برای اسفند ماه امسال و فروردین سال 98 ممنوع شود. همچنین اعضای ستاد تنظیم بازار تصویب کردند که برای تامین مرغ مورد نیاز بازار جوجه یک روزه وارد کشور بشود. در همین مورد الان گفتگو خواهیم کرد با آقای یوسف خانی، رئیس اتحادیه پرنده و ماهی. آقای یوسف خانی سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر باشه، خسته نباشید، در خدمت.
درود بر شما. شما بفرمایید ممنوعیت صادرات مرغ برای 2 ماه میتونه بر کنترل بازار مرغ اثر بگذاره؟
ببینید، بله قطعا همینطور که این تصمیم گرفته شده ستاد تنظیم بازار، ما خب الان خودمون دچار کمبود تولید هستیم، چند ماهی هست و دلایل افزایش قیمت مرغ زنده و همینطور مرغ گمبری مصرف کننده همین هستش که تولیدمون اومده پایین. بجه حالا علتهای مختلفی داره پایین اومدن تولید، بایستی که من فکر میکنم بیشه زودتر از اینها بایستی که ممنوعیت صادرات به صورت تصمیم گرفته میشد براش، به جهت این که خودمون بتونیم مصرف داخل رو با همین تولیدی که داریم اگر صادرات انجام نشه جواب بدیم و باعث افزایش قیمت ها و فشار به مردم نیاد.
خب آقای یوسف خانی، به کدوم کشورها ما صادرات داشتیم و این موضوع ممکن هست که باعث این بشه که بازارهای هدفمون رو از دست بدیم؟
بله، ما بیشترین صادراتمون به کشور عراق هست و خب ما رقیب بزرگی مثل ترکیه رو داریم، همه جهت قیمت تمام شده اونها بسیار پایین هستن و همیشه در رقابت با اونها ما مشکل داریم و این تعطیلی هم ممکنه باز به این جهت که اونها بتونن توی این مدت به هر صورت سرویس های بهتر و با قیمت های بهتر موقعشون رو به کشور عراق صادر بکنن و ما بعد از این ممنوعیت و شروع صادراتی بکنیم بر جهت قطعا مشکل خواهیم داشت. این میمونه که به هر صورت به اصطلاح تاجری کاسبی مشتریشو جواب کنه، بعد دوباره میخواد این مشتری رو بگیره، قطعا بایستی که یه تحصیلات بهتری به اون مشتری بده یا برنامه مثبت بیشتری بده تا بتونه مشتری رو دوباره جذب کنه.
در حال یک ضایعه اقتصادی محسوب میشه این مورد. خب در طول این دو ماهی که ممنوعیت صادرات مرغ رو در کشور شاهد هستیم، فکر میکنید که این موضوع باعث ثابت موندن یا کاهش قیمت مرغ هم میشه؟
قطعا همینطور خواهد شد که این تصمیم گرفته شده. ما البته برای اسفند ماه خوشبختانه مشکلی توی به اصطلاح عرضه نخواهیم داشت، به جهت اینکه از اول در واقع بهمن ماه یا اواسط دی ماه جوجه‌ریزی تعداد جوجه‌ریزی بیشتر شده و اینها از اوایل اسفند ماه میاد تو بازار و قطعا باعث کاهش قیمت خواهد شد.
سپاسگزاریم از توضیحات شما به این برنامه. خدا نگهدارتون
باشه.
متشکرم. خدا نگهدار. ممنوعیت صادرات مرغ برای دو ماه موضوع گفتگوی ما بود با آقای یوسف خانی، رئیس اتحادیه پرنده و ماهی. شماره آخر 6023 پیامک ارسال کردند و گفتن که ما در کشورمون در حد انفجار خودرو داریم، لطف بفرمایند این خودروها رو در مزایده بین المللی بفروشند و مبلغ دریافتی رو هم صرف تصحیح سیستم حمل و نقل کشورمون کنند. صف 913 چهار شماره آخر 2036 گفته اگر دست من بود پول فروش این خودروها رو به هر زوج جوان که خونه نداره میدادم، یک قطعه زمین در محل زندگی برای اونها میخریدم. اما سری بزنیم به بازار سرمایه و همراه بشیم با کارشناس محترم بورس آقای مهدی حاجی‌وند. سلام، شب بخیر. آقای حاجی‌وند سلام، دوباره شب بخیر.
منم سلام عرض میکنم خانم شبانی، خدمت شما همکاران خودتون در اتاق فرمان و شنوندگان از رادیو اقتصاد.
بفرمایید، خواهش میکنم، در خدمتی.
خواهش میکنم. بعد از 4-5 روز منفی معاملاتی بالاخره شاخص بورس امروز مثبت شد، هولوش 300 چند واحد رشد رو به سر رسوند که حالا بیشتر تحت تاثیر روند مثبت شرکت‌های مربوط به گروه پتروشیمی و پالایشگاهی بود و درس که می‌تونیم بگیریم از حال احوال این روزهای بورس این هستش که درسته که چند روزی ممکنه شاخص بورس منفی باشه، بعضی از نمادها منفی باشن، اما به هر حال چون به اصطلاح سرمایه‌گذاران در بی‌خبری بازار سرمایه به سر می‌بره، خیلی نباید نگران روزهای منفیش بود. از طرف دیگه رشد امروز شاخص بورس هم به قدری نبود که خیلی بخوان خوش باشن از این جهت که شاخص بورس داره رشد پیدا میکنه، نمادها افزایش پیدا میکنن. شاید یکی از دلایلی که باعث شده چند روز گذشته قسمتی از دلایل افت شاخص بورس برگرده به نوساناتی که روزها در بازار ارز شاهد هستیم. به اصطلاح میگن سرمایه هوشمند هست، به سمت بازاری میره که سود بیشتری رو نصیب خودش میکنه و به هر حال بخشی از پولهایی که در بورس هست این روزها و به حال هوای نوسانگیری در بازار هستن ممکنه رفته باشن، سری بزنن به بازار ارز، از این بازار بخوان قضی سود کسب کنن، دوباره اگر به تعادل برسه ممکنه بیاد. البته حجم این نوع پولهایی که برای نوسانگیری میده خیلی زیاد نیست و در مجموع شاید یکی از اتفاقات خوب برای بازار سرمایه این باشه که حجم ارزش معاملات کماکان قابل قبول هستش و این باعث میشه که سرمایه گذاران به این فکر کنن که شاید فعلا در شرایط کنونی بازاری بهتر از بازار سرمایه برای سرمایه گذاری اونها نیست. علتش هم مشخصه، بازارهای رقیب بازار سرمایه به اصطلاح از جمله مسکن و خودرو و ارز و همه اینها در حالت رکودی به سر میبرن. پیش بینی هم که میکنن این هستش که رکود در این بازارها باید عمیق‌تر بشه و فعلا بازار سرمایه از این پتانسیل برخوردار هست که بخواد نقدینگی رو در خودش جذب کنه و سودی رو آیری کشی کنه. البته کسایی که کم تجربه هستن، نقدینگی هم دارن و میخوان به بازار سرمایه بیان حواسشون باشه که این بازار به مطالعات زیادی نیاز داره. اگر بخوان سرمایه گذاری کنن، همیشه بهشون پیشنهاد شده که غیر مستقیم سرمایه گذاری کنن، به این معنی که برن واحدهای سرمایه گذاری و صندوق‌ها رو بخرن و از این طرف کسب و سود کنن.
سپاسگزاریم از شما حاجی بند، شبتون بخیر و خداحافظ.
ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. مدرسه تخصصی برای صادرکنندگان کوچک. سفرست سازمان توسعه تجارت اعلام کرده برای آموزش دقیق و تخصصی شرکت‌های صادرکننده کوچک در آینده نزدیک یک مدرسه تخصصی برای آموزش آنها آغاز به کار می‌کند. به گفته آقای مودودی، با اجرای شدن تفاهم‌نامه‌ای که با سازمان صنایع کوچک و اتاق تعاون به امضا رسیده، این مدرسه کار خود را آغاز می‌کند و هدف آن نه تنها آموزش به افراد که آموزش به شرکت‌هایی است که در عرصه صادرات فعالیت می‌کنند و پس از برگزاری دوره‌ها مدارک حرفه‌ای لازم به شرکت‌ها داده می‌شود. پیرامون همین خبر الان گفتگو خواهیم کرد با آقای مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت، که روی خط ارتباطی برنامه حاضر هستند. سلام، شب بخیر.
سلام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان خوب رادیو اقتصاد.
درود بر شما. آقای مودودی، بفرمایید که اهداف کوتاه مدت و البته بلند مدت تأسیس مدرسه تخصصی برای صادرکنندگان کوچک چی هست؟
البته در خصوص بحث مدرسه صادرات، حالا ما اصطلاحی رو که به کار بردیم بیشتر معطوف به اینی که ما یک بخشی رو و یک سرفصلی رو میخوایم آغاز بکنیم در فرایندهای فعالیت‌های ترویجی سازمان توسعه تجارت که هدفش توانمندسازی و بین‌المللی کردن بنگاه‌های کوچک و متوسطه. واقعیت قضیه اینه که ما در حال حاضر اگر فکر کنیم که تمام مسائل بین‌المللی ما هم حل شده و روابط بانکی ما هم برقراره و مشکلاتی هم با دنیا نداشته باشیم از بحث تجارت بین‌الملل که امروز تحت فشار تحریم قرار گرفتیم، ما یکی از مشکلات بزرگی که داریم هم در بحث ظرفیت‌سازی و هم در بحث تنوع شرکت‌های صادراتی ماست و تعدد و تکثر شرکت‌های صادراتی ماست.
بله.
ما الان در حال حاضر تقریبا نزدیک به 350 شرکت داریم که بالای 10 میلیون دلار صادرات می‌کنند و صادرکنندگانی که به هر حال تو این حوزه می‌خوان ورود پیدا بکنن تعدادشون بسیار معدود و محدوده. یکی از رسالت‌های اصلی سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی ترویج و توسعه صادرات غیرنفتی کشور و تجارت بین‌المللی اینه که واقعا این شرکت‌های کوچک رو و این علاقمندانی که برای ظرفیت‌ها و پتانسیل لازم برای صادراتی شدن دارن رو اینها رو در یک برنامه‌ریزی مشخص و مدون به سازمان‌ها و شرکت‌های بین‌المللی تبدیل بکنه. ما مشکلی که تا امروز داشتیم در بحث آموزش و توانمندسازی خلاصه می‌شد به اینکه ما یک سری افراد رو فقط آموزش می‌دادیم، اینها بر اساس علاقه خودشون ورود می‌کردن، دوره‌ها رو می‌گذروندن و کارنامه و مدرک و گواهینامه لازم رو می‌گرفتن. این برنامه‌ای که اساسا ما امروز دنبال هستیم، برخلاف اینکه افراد رو هدف قرار بده، شرکت‌ها رو هدف قرار داده. یعنی شرکت‌ها رو در یک فرایند 2 یا 3 ساله با تمام مفاهیم کاربردی و عملیاتی که در حیطه بازاریابی، مطالعات، عرضم به حضورتون، ثبت برند، حضور در نمایشگاه، حضور در هیئت‌های تجاری، تدوین یک برنامه بازاریابی، چگونگی مطالعات بازار، در تمام این مراحل و حتی مذاکره و عقد قرارداد، ما اینا رو بر اساس یک برنامه مدون درسی بهشون آموزش بدیم و اینا رو با این مفاهیم آشنا می‌کنیم و در نهایت اون گواهینامه رو که با مشارکت بخش‌های آموزشی و مراکز عالی هست، ما این رو به شرکت تقدیم می‌کنیم، نه فقط فرد.
در واقع با برنامه‌ریزی مجموعه ها رو توانمند می‌کنید دیگه.
دقیقا.
به توانمندسازی اونها اهمیت داده میشه به این شکل. خیلی ممنون آقای مودودی. یه سوالم از شما دارم که مقدار متفاوت هست و ربطی به این موضوع نداره. شما بفرمایید که امروز دستورالعمل اجرایی مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعیین تکلیف خودروهای دپو شده و ضوابط ورود و ترخیص خودروها از گمرکات و مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی و بنادر، خلاصه شاهدش بودیم که اعلام شده.
بله.
توضیح بفرمایید که این موضوع چه جزئیاتی داره؟
بله، اون چیزی که به هر حال تقاضای بسیاری از خریداران خودروهای خارجی بود که در صف انتظار بودن و خودروهای خودشون رو پیش خرید کرده بودن.
بله.
و این خودروها متاسفانه در اثر این مباحث ارزی و ممنوعیت هایی که اعمال شد، این خودروهای وارداتی که عمدتاً تحت سفارش قانونی داشتن ولی برخورد کرده بودن به موضوع به قول معروف این بحث ممنوعیت ها، اینا خب در هم اماکن گمرکی و هم مناطق آزاد و ویژه و بنادر دپو شده بودن، بعضی از اینا حتی داشتن تبدیل میشدن به اموالی که به قول معروف رفته بودن تو حالت متروکه
و اسقاطی دارن،
من مشکل ساز داشتن میشدن. وزارت خونه با همکاری گمرک و بانک مرکزی تصمیم گرفتن که بالاخره اینا تعیین تکلیف بشن. موضوع در دستور کار هیئت دولت و بعد شورای عالی سلام سقوه قرار گرفت بر اساس برخی تخلفاتی که برخی از وارکننده هم داشتن، قوه قضاییه بعد حتما نظر میداد روشون، ولی در نهایت مجموع اینها منجر به یک مصوبه هیئت محترم وزیران شد که خب دستور عملش رو هم باید وزیر محترم سر بدن تجارت توشی میکردن و امضا میکردن و اعلام میشد. الحمدلله این دستور العمل هم با مشارکت دستگاه های زیربط نهایی شد و در اختیار های وزیر قرار گرفت. امروز هم های وزیر امضاش کردن که بر اساس اون به حال این خودروهای دپو شده در گمرکات تعیین تکلیف خواهند شد انشاءالله.
بسیار خب، این مربوط میشه به خودروهایی که قانونی مجوز ثبت سفارش گرفته بودن. اون خودروهایی اون خودروها رو میخوام بپرسیم که بدون مجوز ثبت سفارش شده بودن، چی میشه تکلیفشون و سود فروش اونها به جیب چه کسی در واقع میره؟
نه، اینکه بحث این که برای خودروهایی که الان دپو شدن در هر شکلش باید تعیین تکلیف میشدن.
بله.
اگر تخلفی هم درش صورت گرفته، خریدار نهایی که در داخل کشور بود و پول خودش رو داده مقصر نبوده، متخلف برای چه وارد کننده بوده چون کسی که برحال ثبت سفارش داده بوده، اینها افرادی هستن که این پرونده هاشون مفتوح خواهد بود و پرونده هاشون در دستگاه قضایی دنبال خواهد شد. اما برای اینکه با بتونه مشکل خریداران رو که برحال این انتظارشون بوده و بابتش پول پرداخت کردن رفع مشکل بکنیم، برای این اساس بود. الان هم خودروهایی که تا قبل از 15/5 که قبض انبار داشتن و وارد گمرکات ایران شده بودن، این خودروها رو ما اجازه دادیم که مجدداً ثبت سفارش بکنن و بتونن مراحلشون رو دوباره تکرار بکنن، تی بکنن و ترخیص بشن و شماره گذاری بشه و در اختیار صاحبان اصلیشون که سرمایه‌شون رو پرداخت کرده بودن قرار بگیره. اما برای خودروهایی که بعد از این تاریخ اومده 15/5، خب برای اینها بانک مرکزی هم واقعا معترض به این قضیه و با توجه به اینکه ارزی تخصیص پیدا نکرده یا به هر حال برنامه‌ای برای واردات وجود نداشته، ممنوعیت اعلام شده بوده، این بایستی حالا مجددا بررسی بشه که واقعا هیئت وزیران در خصوصش چه تصمیمی خواهد گرفت. تا الان که نظر بر این بوده که تمام خودروهایی که پیش از 15/5 قبض انبار شدن اونا رو تعیین تکلیف کنن.
بسیار خوب، با توجه به در جریان بودن پرونده در محاکم قضایی، این موضوع برای متخلفین دیگه سودی به همراه نخواهد داشت دیگه.
نه، این که حتی بله. برای اون مواردی هم که حتی وارد شده، بانک‌های عامل موظفن که با دریافت تعهدنامه از این وارد کنندگان برای ثبت سفارش‌های بانکی حتما این مابو تفاوت رو مطرح بکنن، ما تفاوت نرخ ارزی که دریافت کردن با نرخ سامانه سنا در روز ترخیصش البته. و بنابراین این بحث حتی برای خودروهایی هم که به صورت قانونی این مسیر رو طی کردن مطرح هست که بعد اینها حتما این موضوع تفاوت رو به حساب مجموعه که حالا چه گمرک هست و چه دستگاه نظارتی حتما باید واریز بکنم.
با این حساب چه تعداد خودرو وضعه چه زمانی وارد بازار میشه؟
والا من خودم پیگیری که میکردم، هنوز ما آمار دقیق از آمار خودروهایی که قبض انبار شدن رو ما ندادن گمرک، ولی پیش بینی ما اینه که خودروش بعد 9000 خودرو باشن، این پیش بینی ماست. البته این آمار واقعی خودرو ما بر اساس اون چیزی که انجمن واردکننده اعلام کرده بین 13 تا 15000 خودرو باید باشه.
خیلی ممنونم آقای مودودی از توضیحات شما. شب شما بخیر باشه.
شب شما بخیر باشه.
خدا نگهدار. مدرسه تخصصی برای صادرکنندگان کوچک موضوعی بود که پیرامونش گفتگو کردیم با آقای مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت، و در ادامه در خصوص خودروهای دپو شده که قرار هست ترخیص بشن از گمرک هم ازشون پرسید. 115 چهار شماره آخرش 8621 به سوال برنامه امشب اینگونه پاسخ دادن که اینجاست که مالیات باید درست حضور پیدا کنه که وجود نداره در مورد خودروهای وارداتی. صفر 135 چهار شماره آخر 81-85 گفتن که چطور به سوال برنامه شما جواب بدیم وقتی که نمیگید چند دستگاه خودرو دپو شده و ارزش تقریبی اونها چقدر هست. ما تا لحظاتی پیش با آقای مودودی صحبت کردیم، ایشون گفتن که 9000 در حال حاضر و در نهایت و با بررسی بیشتر این رقم به 15000 هم خواهد رسید. آقای جواد شهیر پیامک ارسال کردن، گفتن که دولت خودروها رو بفروشه، بخشی رو به افراد تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی و بخشی رو هم صرف یارانه ساخت مسکن ارزان قیمت برای نیازمندان کم درآمد کند. صرف 936 انچار شماره آخر 8257 گفتن خودروها رو بفروشند، پولش رو به حساب مردم بریزند. آقای حسن لواسانی از تهران گفتن با توجه به اینکه همین امروز صبح از فرسودگی ناوگان تاکسی رانی در کشور صحبت بود، لذا بنده فکر میکنم این خودروها رو با قیمت مناسب و تسهیلات در اختیار تاکسی رانی قرار بدن و البته تاکسیداران فرسوده. آقای خانم آردیان از یزد گفتن که شما بگید وارد کردن این خودروها چه مشکلاتی برای کشور به وجود می آورد. خب اینو باید از کارشناسان بپرسیم و البته ما شنونده نظرات شما هم هستیم. آخرین تحولات و اخبار در بازار طلا و سکه در همراهی با کارشناس این حوزه آقای محمد ولی. سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما سرکار خانم شعبانی، همچنین شنوندگان خوب برنامه شما. خیلی سریع من آخرین قیمت ها رو تا این لحظه خدمت شما اعلام میکنم.
بفرمایید.
هر اونس جهانی طلا 1310 دلار، هر اونس نقره 15 دلار و 80 سنت، هر اونس پلاتین 820 و هر اونس پالادیوم 1340 دلار. و اما قیمت هر مثقال طلای آب شده 17 عیار در بازار تهران 1,647,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار 380,000 تومان. و اما قیمت سکه، هر قطعه سکه طرح قدیم 4,130,000 تومان، سکه امامی 4,300,000 تومان، نیم سکه 2,300,000 تومان، ربع سکه 1,400,000 و سکه های گرمی 755,000 تومان. من در خدمت شما هستم.
سپاسگزاریم از شما آقای محمد ولی. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ شما باشه.
همچنان با برنامه زنده خبری و تحلیلی روی خط اقتصاد از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. آقای محمد از قم پیامک ارسال کردم و گفتم در مورد مدرسه آموزش صادرات این مدرسه کارشو شروع کنه. بنده که ارشد بازاریابی بین الملل هستم، کجا باید کار کنم؟ کلی هم هزینه کردم، این اصلا عاقلانه نیست. شرکت ها باید افراد تحصیل کرده با گرایش مربوطه رو استخدام کنند. آقای رضا نعیمی هم گفتن که کاش این حراج رو به عهده شبکه رادیویی اقتصاد می‌گذاشتن که هزاران مشتری داره. آقای خانم طباطبایی پیامک ارسال کردند و گفتن که این ماشین ها رو یا این خودروها رو با اقساط بلند مدت به افرادی بدید که پراید دارند تا مزه و کیفیت خودروی خارجی رو از نزدیک ببینند. تشکر میکنم دوستان عزیز از اینکه همراه بودید با برنامه امشب و تا فرصتی دوباره همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. شب بخیر و خدا نگهدار.
یار بادم جون چین چین کرده جون میزت کامل شد با خاویار بادم جون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جون چین چین دوستاتو جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی کینگ کیک کینگ کیک گرجی با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه کینگ کیک گرجی
کینگ کیک گرجی
این همون طعمی که میخواستی
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تن درستی
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی
ایلیکا
هم توی سالات هم تو هر غذا ایلیکا هم راه لحظه ها چقدر دلنشین میشه بعدها ایلیکا
تونه ماه